بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یک رشته دانشی که حضرت حق و انبیاء خودش و ائمه طاهرین هر کدام رو به تناسب ظرفیتشون عنایت فرموده بود، دانش و علم هدایت مردم به خدا و به خواسته های خدا بود. در آیات مربوط به حضرت آدم میخونیم قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا. شما زندگی رو روی زمین شروع کن، هدایت من به جانب شما خواهد آمد. دو سود هدایت رو هم برای آدم بیان کرد. فمن تبع خدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آنان که از هدایت من پیروی کنند هیچ خوفی بر آنان نخواهد بود، هیچ اندوهی هم نخواهد. من کاری به عباد خاص خدا ندارم، کاری به اون چهره های با عظمتی که با همه وجود پیوند به پروردگار داشتن و با او زندگی می کردن ندارم. در زمینه این آیه به عموم مردمی که اهل هدایتن توجه دارم که ممکنه بگن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، موارد ترس که تو زندگی زیاده، موارد حزن و غصه هم زیاده. جوابش اینه که این هدایتی که می فرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، برای کسانی که تابع هدایتن از اینجا براشون لا خوف علیهم ولا هم یحزنون شروع میشه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اینکه هنگام مرگ، هنگام احتضار، فرشتگان نازل میشن و به انسان مؤمن میگن و به مؤمنان میگن الله تخاف. از این انتقال، از این عالمی که داریم میبریمتون، از جریانات این عالم نترسید. الله تخاف ولا تحزن، غصه هم نداشته باشید. آیات قرآن مجید و روایاتو که دقت میکنیم میبینیم کیفیت مرگ مؤمن، برزخ مؤمن، قیامت مؤمن به گونه ایست که ابدا زمینه خوف و زمینه حزن نداره. کلماتی از قبیل بشارت، امنیت، سلام در آیات قرآن در رابطه با مؤمن بعد از انتقالش زیاد اومده. آمنهم من فزع یوم الاکبر. ببینید اینجا کلمه امنیت استعمال شده. فزع اکبر یعنی اون ترس بسیار سنگین قیامت. ایمانم. خب وقتی من ببینم ایمانم و اعلامم بکنن ایمانی، یه جای ترس نداره. وقتی اول مرگ بگن و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جای ترس نداره، جای غصه نداره، جای حزن نداره، جای اندوه نداره. البته اونایی که مؤمنن باور دارن این مسائلو، چون خبر پروردگاره. ما هم که در ایمان یه مقدار ضعیفیم باید تکیه کنیم به قرآن کریم، باید باور بکنیم، باید یقین بکنیم که برای اهل ایمان خوفی نیست، حزنی نیست. البته برای عباد خاص خدا که گفتم بحث رو نمیخوام متوجه اونا کنم. اونا یه عمری در این دنیا زیستن، دوچار هیچ ترسی نشدن. یه عمری در دنیا زیستن، چیزی رو از دست ندادن که قصه بخورن. ملاک قصه فقده، چیزی رو از دست ندادن. اولیاء خاص الهی هیچ وقت ملاک زندگی و ملاک حق و حقیقت رو عناصر مادی نگرفتن و هیچی از وجودشون رو و جریانات زندگی رو با اونا ملاک نگرفتن. باورشون شده بود که لله میراث السماوات والارض، تمام این عالم هستی ملک خداست. باورشون هم شده بود که خودشون هرگز مالک نخواهند. خیلی خوب، وقتی کل مال خداست و وقتی من هرگز مالک نخواهم شد، پول بیاد یا بره اثری در اونها نمی گذاشت. لکیلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اونا زن و بچه رو هم که دوست داشتن امانت الله می دیدن، خود رو مالک اونا نمی دونستن، اونا رو برده خود نمی دونستن. لذا شما می بینید این 72 نفر در کربلا نسبت به تمام امور ظاهر بی تعلق بودن. یکیشون نگفت مالم، یکیشون نگفت مغازم، یکیشون نگفت زن و بچم، یکیشون نگفت جوونیم، یکیشون نگفت مادرم. تمام این 72 نفر قالو ربنا الله، خدا همین. چون اینا ملاک ارزیابی حقایق رو امور مادی نگرفته بودن، ملاک رو شخص خدا گرفته بودن. اگه در جنب خدا چیزی رو از دست بدم یا حسرتا علاما فرطت فی جنب الله. اونا عمرانه چیزی رو که در کنار خدا از دست ندادن، در کنار خدا همه چی هم از خدا گرفتن. خب به جای حزن شادی بود در باطنشون. خب از چی باید میترسیدن؟ یعنی ابراهیم باید از نمرود میترسید؟ اصلا نمرود در نظر ابراهیم چقدر وزن داشت؟ هیچ. ابراهیم که نمیشد از هیچ بترسه، از پوچ بترسه. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین باید از کی میترسید؟ اما دون خودش که این معقول نبود. چون 30,000 نفر وزنشون اصلا وزنی نداشتن. قرآن می فرماید لا نقیم لهم وزنا، اصلا پوچ پوچ بودن. امام از پوچ بترسه؟ ملاک فقط خدا بود. لذا نفی خوف و نفی حزن و آیه شریفه در کنار الله مطرح کرده، الذین قالوا ربنا الله ثم استقام فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نه آمدن عناصر مادی مایه خوشحالیشون بود، نه رفتنش مایه حزنشون بود. خودشونم که از نظر روحی وصل به خدا بودن، من خدا از کسی میترسه که متصلین به او بترسن از کسی. این ترس و حزنی هم که ما داریم مال ضعف ایمانه. اگر این ضعف هدایت، اگر این ضعف ایمان جبران بشه، ما هم رفت آمد عناصر مادی برامون نه خوشحالی ایجاد میکنه نه حزن و هیچی هم نمیترسه. چه ملاکی برای ترس، ملاکی برای حزن برای اهل هدایت نیست. خوب برگردم به اول مطلب. خداوند متعال یه رشد علمی که به انبیائش و به ائمه طاهرین عنایت کرده بود، علم هدایت بود. اولا خودشون در پرتو این علم مهدی به معنای واقعی شدن، یعنی هدایت شده، و در پرتو این علمم هادی به معنای واقعی شدن، یعنی راه نما برای انسانها. اینا واسطه های فیض بین خدا و انسان هست که پروردگار عالم علم کامل هدایت رو به آنان عنایت کرد و به آنان هم مسئولیت داد از پی این بینایی و بصیرت و علم به هدایت بندگان من برخیز و برخواستم. به چه آبا و آتیش هایی هم در این مسیر گرفتار شدم. امام از مدینه داره میاد به طرف یک موش شریر، یه موش گرگ. برای چی داره میام؟ میگه دارم میام لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. دارم میام که این فاسدان رو اصلاح کنم، دارم میام که این فاسدان رو به نیکی ها بیارایم، دارم میام که زندگی این فاسدان رو از این همه فساد پاک سازی کنم. یعنی با علم هدایت داره از مدینه حرکت میکنه، گمراه رو برگردانه. عجیبم دلش برای این گمراهان میسوخت، عجیب هم میسوخت. لذا از دوم محرم تا روز عاشورا اصلا اجازه نداد زمینه جنگ فراهم بشه. یعنی گفت ما جلوی درگیری رو میبندیم بلکه اینا هدایت بشن. ولی اینا روز دوم که پیادشون کردن، همون عصر دوم به بعد از کوفه دسته دسته لشگر اومد، میتونستن روز سوم آتش جنگ روشن کنن، اما امام نمیذاشت، اصلا زمینه نمیداد. روز عاشورا اول طلوع آفتاب که بالاخره دیگه درگیری شروع شد، نه از طرف امام، عمر صد با اسبش یه مقدار اومد نزدیک خیمه ها، یه تیر گذاشت و کمان و پرتاب کرد به طرف خیمه ها و به دوستانش گفت کوفه رفتین پیش ابن زیاد شهادت بدین، اولین کسی که تیرانداز من بودم، تیرانداز رو ببینید و شاهد رو ببینید و دلی که میخواد کوفه خوشحال بشه که یه سگ به کیا پرید. امام دید دیگه چاره جز دفاع نداره، در همون حمله اول 50 نفر شهید شدن. امام اصلا سرشو بلند نکرد به پروردگار بگه اینا رو نابود کن، گفت بازم وقت هست، شاید توبه کنن، هدایت بشن، برگردن. امام که مثل من و شما نیست که با سلام سرد یه نفر ما دلگیر بشیم و تندی بریم به همسرمون بگیم بی تربیت، یا به برادرمون بگیم، یا به قوم خویشامون بگیم، یا کینه پیدا بکنیم، یا درگیر بشیم به خاطر آله سلام، یا اندکی مال دنیا، یا یه بگونگوی جاهلانه. امام 50 تاشو قطعه قطعه کردن، درخواست عذاب نمی کنه، بازم میخواد اینا هدایت بشن. تک و تنها که شد، همه که شهید شدن، حداقل نیم ساعت یه سخنرانی کردن که آدم از اون روحیه هم ماتش میبره و هم شگفت زده میشه و هم سخنرانی رو میبینه که اگر کوه گمراه این سخنرانی رو گوش میداد هدایت. معلومه لحظات آخرم امام برای جنگ نیومدن، برای دستگیری اومدن. ولی اونا دست ندادن به این هادی، قبول نکردن این هدایتگر الهی رو. نشون میده سخنرانی خیلی متن زیبایی، ولی جواب دشمن هم کشنده است، خیلی کشنده. امام در این سخنرانی فرمودن شما کاملا منو میشناسید، ولی بازم در عین این که منو میشناسین من خودمو معرفی میکنم. نمیخواد اظهار عجز بکنه، میخواد هدایت کنه. اینا رو نباید رو منبر به صورتی خون که ذهن مستمع برداشتش عجز باشه. امام کل عالمه، جای عجز نداره، کل قدرته. بدن امام رو میشه قطع قطع کرد، اما ارزشهای او رو نمیشه بهش حمله کرد. گوش شما منو میشنستین، هدایت واسطه های بین خدا و ما چه میکنن؟ نمیتونم من درک بکنم مسئله، خیلی سنگینه، خیلی ظرفیت شو ندارم، نمیدونم حسین چیه، چه اخلاقی داره، چه رفتاری داره، چه رفتاری. نهایت محبتی که یوسف به ده تا برادرش کرد که تو چاه انداخته بودنش و کتکش زده بودن و از دامن پرمهر پدر و مادر جداش کرده بودن، نهایت محبتی که کرد این بود که به کارمنداش گفت تمام ظرفا و کیلاشونو از جنس خوراکی پر بکنین، پولایی هم که بابتش دادن بذارین تو باراشون. اینا اومدن کنعان سفر اول، بارا رو که وا کردن، برنج و نخود و لوبیا و پنبه و پارچه و مواد خوراکی، و به باباشون گفتن خیلی هم قیمت کمی از ما گرفت. بعد دیدن که یک کیسه‌ای هم تو این بارا سوان کردن، دیدن پولایی که دادن برای خرید این اجناس یوسف پس داده. در سفر سوم که شناختنش، باز نهایت محبتی که کرد این بود که گذشتم ازتون. همین شما تو سوره یوسف این چیز اضافهی دارید بگید. اما امام آخرین لحظه حیاتش اومد، نهایت محبت اینه که میخواد دست این 30,000 نفر بگیره، از طبقه هفتم جهنم دراره، بذارتشون تو فردوس اعلا. راهشو به این دید که معرفی کنه خودش. شما منو میشناسین، اما در عین این که منو میشناسین معرفی میکنم. جدم رسول خدا، پدرم امیر المؤمنین، مادرم فاطمه زهرا، مادر بزرگم خدیجه کبرا، عموی بابام حمزه سید الشهدا. یعنی پیشینه ما رو ببینیم، شما گذشته ما رو ببینیم. من کل پرونده زندگیمو دارم وا میکنم برای اینکه شما ببینید هیچ دلیلی برای کشتن من وجود نداره. عموی پدرم حمزه سید الشهدا، عموی خودم جعفر طیار، برادرم امام مجتبی، هیچ حلالی رو حرام نکردم، حرامی رو حلال نکردم. ادامه داده، خیلی سخنرانی عجیبیه. حالا منم نمیدونم، خود من سخنرانم، یه سخنران وقتی یه درد پیدا میکنه، یه ناراحتی براش پیش میاد، اصلا تمام حوصله سخنرانی رو از دست میده، حرفا رو یادش میره، قاطی میکنه، نمیاد. اما یه آدمی که سه شبانه روز تشنه یه انسانی که 71 داغ دیده یه قدر زیبا سخنرانی چه با حال سخنرانی کرده، چه بی اضطراب سخنرانی کرده. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. سخنرانی که تموم شد، شگفت هر از این سخنرانی جواب این 30,000 نفری که نوشتن دست جمعی هم جواب دادن. و برای چی منو میکشین؟ گفتن بغزن لک از تو خوشمون نمیاد. اینم شد جواب. بغزن لک اینجا دیگه نمیدونم چی به دل عبی عبدالله گفتن. بغزن لک من چی؟ عب نداره حسین جان. اون دلایی که باید تو رو دوست داشته باشم، دلایی که خدا انتخاب کرده و اونم دل ماها. ما با توییم حب بلک. ما میمیریم حبن لک، ما وارد برزخ میشیم حبن لک. گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل، روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست. ما از قبرم که در میاییم حب بلک، در آن فقط دنبال تو میگرم. حسین جا جواب میده عبی عبدالله، جوابش تو روایاته. شما قبر دران دیگه شما نمیخواد دنبال ما بگرده، شما یه عمری دنبال ما گشتیم، قیامت ما دنبال شما میگرده. شما برای چی دنبال ما میگرده؟ جواب میدن حبن لکو، ما هم شما من جاده تهران و مشهد و یادمه، خیلی خاکی خرابی بود، دو شبانه روز طول میکشید. ما تهران سوار میشدیم تا میرسیدیم مشهد، بین شاهرود و سبزوار حدود 240 کیلومتر 40 فرسخ. اون زمان کبیر بود و گرمای بیدادی هم داشت. اتوبوس هم مثل حالا نبود، مسافرات تو ماشین داشتن میرفتن. کی از مراجع تقلید فعلی میگفت، میگفت منم جوان بودم تو اون اتوبوس بودم، ماشین داشت حرکت میکرد، مردمم آروم بودن، بعضی هم خواب بودن. یه بچه 6-7 ماهه تو ماشین شروع کرد گریه کرد. آروم نشد، دل سوزانه گریه میکرد. بچه ها دیدیم که دو سه جور گریه دارن. یه گریه شون گریه غمناکه، یه حالت ناله‌ای دارن که بچه اشکش هم اینطور میریزه، آدم میسوزه، چمونه چیکار. یه نیم ساعتی گریه کرد، مردا گرفتنش، خانومای دیگه گرفتنش، شیر نمیگرفت. یه آدم واردی بلند شد گفت چی آب داره؟ این بچه از تشنگی و گرما داره گریه. یکی یه گمگم آب داشت دادم، بچه آب خود ساکت شد. کربلا یادتونه که این طرف رودخونه روبرو مسجد امام زمان اتوبوس پیادمون کرد. دقیق جایی که اومدیم پایین یه شعبه آب فرات رد میشد، رودخونه هم تخت لشگر پشتشون به این آب بوده. روی لشگر 30,000 به طرف حرم بود، حرمی که الان هم منطقه حرم میدان جنگی بود. این که قمر بنی هاشم اون طرف شهید شده چون راه آب بسته بود، 30,000 نفر جلو آب بودن، ایشون پیچیده تو نخلستونا رفته اون بر. شما همین الان این آب شعبه فرات رو در نظر بگیرید که قایق میشه توش برانند. این آب مفت
خوبی هم نبود.
از مادرها بپرسین یا خودتونم میدونین بچه 6 ماهه با استکان و لیوان نمیتونه آب بخوره، یا باید آبو تو شیشه بریزن یا با قاشق چایخوری بریزن. این بچه مگه چقدر آب میخواد؟ چقدر آب میخواد؟ امام علیه السلام حسین جان بلاها و مصائب تو سر ما نیومده و اینقدر داری میسوزی، واقعا چی به زن و بچت گذشت، چی به خودت گذشت؟ هنجان افر اول آفتاب کشته شدن، فقط گفت انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر شهید شد، گفت علی دنیا بعد کل افا. عباس شهید شد، گفت کمرم شکست. قاسم شهید شد، گفت مرگت برام سخته. اما وقتی دید با تیر سه شعبه بچه رو زدن، صدا زد خدایا وجودم سوخت. یا لحظه نفسی علی